باشد، نه تنها برای کشورمان بلکه به جهانیان این شناخت را هدیه بدهیم. چک درمه فقط یک بهانه بود.
خب 1:50 و 15 ثانیه است، در لحظات پایانی برنامه شبها ایران به سر میبریم و امشب داریم از دلگرمی صحبت میکنیم، که دلگرمی زندگی شما چه چیزهای شما، آیا دلگرم هستید به کسی، به چیزی، یا دلگرم میکنید کسانی رو؟ این دلگرمی چه شکلیه، چه جوریه، چطور انجام میگیره؟ به 3627 پیام بدید و به 3116-2626 شماره 358 میتونید در ارتباط باشید. گفتن سلام، دلگرمی من رفتن به حرم آقا امام رضا علیه السلام هست در ایامی که دلم میگیره و به مشهد میرم و زیارت امام رضا علیه السلام. محمودیت چناران این پیامک رو برام ارسال کرده، گفتن که سلام، شب شما بخیر باشه، دلگرمی من رادیوی کوچکم هست که هر لحظه همراه منه و با شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو و شبکه‌های مختلف رادیویی با اون دلگرم میشم و لذت میبرم.
شکر رادیو خراسان شمالی، موضوعی محترم یه سوال انتخاب کردم، گفتم واقعا تشکر میکنم. دلگرمی بنده لطف خداوند متعال به سلامتی داده، دوم خانواده هم خانواده محترم من، سوم سلامتی ملت ایرانه. من ظهور آقای امام زمان هم میخوام. سلام، با تشکر، غلامرضا غزنوی از ارومیه.
من راننده کامیونم، الان تو جاده هستم، مسیر گیلان، بعد اصلانم بچه قائم شهرم. من تنها دلخوشیم پدر مادرم بود، در زرست دادم، بعد از اون دو تا بچه دارم، یه دختر بزرگم پزشکی میخونه تو کرمانه، بعد یه پسرم رشته معماری. فقط تنها دلخوشیم الان دو تا اولادم. از برنامه شما ممنونم.
با عرض سلام و خسته نباشید عرض میکنم به خدمت تمام عوامل محترمی برنامه شبهای ایران رادیو مرکز خراسان شماره. در مورد موضوع برنامه، بزرگترین دلهای دلگرمی من، اولا خداوند به من 4 فرزند کل و همسر خوب داده. من از خداوند متعال خیلی راضی هستم، آنها دلخوشی من است. تقدیر تشکر میکنم از برنامه خوبتون. آذربایجان غربی، شهرستان میانداب، روستای کلیچ، بهرعلی ملکیازه هستم. خداحافظ.
خب لحظات پایانی برنامه شب مهرمایی پر از مهربونی و نگاه گره خورده من به آسمون و یاد تو، آرزوی چیدن ستاره ها و در آغوش کشیدن ماه و سکوت پر سر و صدای من، حرفای نگفته ای که میدونم با یه نگاهت میشکنن و من بازم پر میشم از تو، ای خدای بزرگ. برنامه‌مون رو با نام خدا شروع کردیم و بعد از 1:30 شب نشینی الان دیگه وقت خداحافظیه. مهمون خونه های پر مهر و محبت شما بودیم و شاید تو محل کارتون صدای ما رو شنیدید. تو این لحظاتی که دلگرمی خیلی ها میتونین شما باشین، شمایی که شنونده شبهای ایران و رادیو هستید، این دلگرمی ها رو از کسی دریغ نکنیم. حواسمون بیشتر از همیشه به هم باشه. خیلی ممنونیم که با شبهای ایران همراه ما بودید. تا شبی دیگر از رادیو اترک، رادیو خراسان شمالی، خدا یار و نگهدارتون باشه مردمان نازنین ایران زمین.
دارو الارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دارشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودان 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
Əziz mühtərəm eşidənlərimiz Ərdəbil Radiosundan dəvət eləyəm edəmi bərnəmələrdə bu səhətdə çitabı şəfnəli bərnəməni eşidəsiz 20 dəqiqə müddətində pəxş olacaq.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان خانه مردم اثر لوی گیو ترجمه هادی جامعی را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این نویسنده مشهور فرانسوی که پدرش پین دوز بود و مبارز در سال 1899 میلادی به دنیا آمد و در سال 1980 درگذشت. او نویسنده مردمی بود و دوستانی همچون آندره ژید، آندره مالرو و آلبر کامو داشت. آثار معروفش عبارتند از خون سیاه، همراهان، نان رویاها، بازی حوصله و نبردهای از دست رفته. اما معروفترین اثرش بعد از نان رویاها همین خانه مردم است که آلبر کامو در مقدمه‌ای بر آن نوشت: هرگز نشد خانه مردم را بخوانم و از شدت تأثر قلبم به سختی فشرده نشود. با این مقدمه کوتاه شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب را دعوت می‌کنم به شنیدن بازخوانی این رمان از امشب تا پنجشنبه شب آینده. اضافه کنم که این روایت اختصاصی را محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه هادی جامعی، ویرایش مجدد و تنظیم رادیویی کرده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و من ساحل کریمی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارم. تقاضا می کنم شنونده اولین قسمت این رمان باشید. بالاخره پس از بدبختی‌های زیاد و کلی سر و کله زدن با این و آن توانستیم خانه‌ای اجاره کنیم. یک خانه زیر شیروانی کوچکی در آخرهای شهر. قسمتی از زیر شیروانی را آشپزخانه کردیم و توی آن من و دوتا خواهرهایم روی تخت خواب‌هایی که پدرم خودش از تخت ساخته بود می‌خوابیدیم. قسمتی دیگر هم مال پدر و مادرم شد. پدرم پینه دوز بود و چون دیگر نمی توانست هر روز توی خانه، یعنی توی همان زیر شیروانی چکش بزند، زیر صاحب خانه قدغن کرده بود، ناچار دکان کوچکی در گوشه یک میدان که از خانه هم زیاد دور نبود اجاره کرد. در آن زمان افکار تازه‌ای میان کارگران و مخصوصاً میان جوانها راه یافته بود که آن را به دکتر ربال نامی نسبت می دادند. دکتری که یک روزنامه هم منتشر می کرد. پیرمردها با تمسخر شانه هایشون را بالا می انداختن و به طرفداران دکتر ربال می گفتند: شما هم با این کاراتون، با این سندیکاتون، آدم را از خنده روده بر می کنی. پدرم کمی با آنها تمایل داشت، اما پدر بزرگم از این چیزها می ترسید و با پیرمردهای دیگر هم عقیده بود. پدرم به اون می گفت: فکر نمی کنی اگه اونا دست به دست هم بدن اوضاع روبراتر میشه؟ پدر بزرگم برای آقای ساریز کار می کرد، کسی که به اون مدال خوشخدمتی داده بود. پدر بزرگ این مدال را قاب گرفته و به دیوار آویزان کرده بود. به پدرم می گفت بابا جون، آدم وقتی بالا سرش ارباب بدجنس نداره واسه چی ناراضی باشه؟ پدرم می گفت آقای ساریز حالا به تو احتیاج داره بابا. بالاخره اون روز رو می بینیم که بهت بگه بفرمایین، خدا حافظ، دیگه باهات کاری ندارم. پدر بزرگ جواب می داد خب باشه، چه بهتر، منم میرم آسایشگاه. پدرم پوزخند می زد، دندان کرم خوردهش نمایان می شد و می گفت تا وقتی که پابند این مزخرفات هستی چاره ای نداری جز این که فقط به اون اربابت فکر کنی. پدر بزرگ سر تکان می داد سیاست و ول کن بابا، این دکتره داره گمراهتون می کنه. آخه واسه آدمی که 3 تا بچه قد و نیم قد داره و باز شکم اونا رو سیر کنه، کی اومده یاد بده که دنیا رو سرسری بگیره؟ پدرم برای اینکه پیرمرد بیچاره را عصبانی نکند جوابش را نمیداد یا میکوشید حرف دیگری را پیش بکشد، ولی پیرمرد بیشتر کفرش در میآمد و میگفت تو میگی پدر پیرت بی خودی میگه ها؟ ولی یه روز بالاخره میبینی که چطور انگشت پشیمونی تو به نیش میکشی. به پدر بزرگ خبر داده بودند که پسر پینه دوزش احتیاط نمی کند. کلش بوی قرمه سبزی می دهد و وقت و بی وقت از دکتر ربال دفاع می کند. پدر بزرگ هم گفته بود اون یه آدم قده به تمام معنیه، خدا نکنه فکری تو کلش بره. اون وقت هر چی تو گوشش بخونی بیفایده است. تا خودش نخواد هیچ کاریش نمیشه کرد. پدرم مردی بود با خیره سری های خاص خود. موی بوروشان زده اش را با دقت تمام روی پیشانی صاف و بدون چین خود می ریخت، ولی چشمانش دیگران نگاه آرام سابق را نداشت. برعکس نگاهی خشن و گاهی اوقات بلعنده و خشمالود در آن موج می زد. چیزی که حالا چشم دیدنش را نداشت و او را آتشی می کرد، این بود که میدید چهرش روی انگشت تنی چند از بازرگانان و اشراف میچرخد. یعنی کسانی که چون زنجیری به یکدیگر بسته بودند و تشکیل یک طایفه ارباب و رعیتی را میدادند. اما پدرم و امثال او باید دائم جان میکندند و برای یک لقمه نان هزار حرف نامربوط میشنیدند. از سپیده صبح که پدرم به دکانش میرفت تا ساعت 8 و 9 شب مشغول بود و نمی توانست از کارش دست بکشد. دوستانش بیان که برای نشستن در دکان او جای معینی داشته باشند، عصرها می آمدند و هر یک روی پشتهی کفش کهنه یا روی زمین می نشستند و حرف می زدند. آنها شب نشینی مفصلی در همین دکانک برگزار می کردند. پدرم وقتی آنها می آمدند، سرمایی احساس نمی کرد. آنها را در آن سرما که شیشه های دکان را بخار می گرفت کسی نمی دید و راحت دور هم جمع می شدند و حرف می زدند. هر وقت حرفهایشان به جای حساسی می رسید، پدرم چکشش را روی زانوانش می گذاشت، دستهایش را بغل می گرفت و تماماً گوش می شد. دوستش پلو می گفت بالاخره ما نجات پیدا می کنیم از این وضع. دوست دیگرشان لبراز می خندید و می گفت پلو فکر می کنه این روزا کسی غم ماها رو می خوره. واکنش پلو بد جوری بود. تو یه عصبانی تموم عیاری لبراز، خیلی هم زود جوشی می شی. رکای گردن لبراز می جهید و آب دهانش رو به سختی قورت می داد. از وقتی به ورم هنجره مبتلا شده بود صدای دورگه داشت. با این حال گفت اونا کسایی رو که آدم حساب نمی کنن ماییم، تازه بازم میخوان خرمون کنن و ازمون سواری بگیرن. صدایش سخت بود. به یاد شوق و ذوق چند ماه پیش خود افتاد که از خواندن مقالات دکتر ربال به او دست میداد. پدرم سر تکان میداد. منم مثل تو بودم لبراز، ولی از اشتباه در اومدم. پلوک پشتیبانی پدرم را میدید جان میگرفت. چند نفر از آنها به این حرکت ها اعتقاد داشتند، ولی تعدادیشان نه. با این حال پدرم گفت فقط یه کار مونده و اون اینه که جمع بشیم و یه کاری بکنیم. پلو نیمخیز شد. درسته باس یه کاری کرد، ولی تو این همه مردم فقط ماییم که باس یه کاری بکنیم؟ تیر به هدف اصابت کرد و این حرف در قلب لبراز کارگر افتاد. چهرهش منقبض شد و به چشمهای پلو زل زد. ببین پلو، من نه به اونا کینه ای دارم، نه به هیچ کی دیگه. بلند شد، ایستاد، دستهایش را از هم گشود و گفت ولی اینو بدون که اگه به اونا کینه دار بشم، اون وقت دیگه میدونم چی کار کنم. وقتی مادرم فهمید که پدرم و رفقایش میخواهند حرکتی کنند، پرسید فرانسوا چه وضعی میخواد پیش بیاد؟ پدرم گفت هیچی، میخواد اوضاع زیر و رو بشه، امیدوارم که خیلی زود اینطور بشه. مادرم دستهایش رو به طرف آسمان گرفت. پدرم ادامه داد مطمئنم که خیلی زود اینطور میشه. پدرم از چه حرف میزد؟ آیا با این همه بدبختی هایی که ما با آن دست به گریبان بودیم، این وضع تازه‌ای که میبایست در آینده این نزدیک به وجود آید لازم بود؟ مادرم به حرف آمد. مطمئنی؟ با این سه تا بچه‌ای که داری میتونی؟ بله، با این سه تا بچه‌ای که دارم. مادر کلش را با تأسف تکان داد. تو نباز خودتو قاطی اونا کنی؟ تو خیلی جوشی هستی فرانسوا، اگه خبری بشه اولین کسی که گیر بیفته تویی. واسه چی؟ خودت بهتر میدونی. پدرم عصبانی شد. تو اگه مداخله نکنی تو این کار خیلی بهتره. ببین فرانسوا، به من نیومده که نصیحتت کنم. خودت عقل کلی، نذار کار به جاهای باریکی بکشه. تو نترس، من کارمو بلدم. پدرم بی خودی میگفت نترس. مادر واقعا می ترسید و از ترس خواب به چشمانش نمی آمد. احساس می کرد همه اینها زیر سر دکتر ربال است. دکتر چیزی نداشت از دست بدهد، بچه ای نداشت که اسیر بشوند. اما پدر من اگر کارش را از دست می داد و به زندان می رفت، آن وقت چه می شد؟ مادرم که نمی توانست موقع خطر او را مخفی کند، تنها کاری که توانست در آن لحظه بکند این بود که به پدرم گفت تو خیلی از خود راضی هستی. و پدرم محکم ایستاد. درسته، من از خود راضیم، اینو هم تا دم مرگ نیگر می‌دارم، کسی نمیتونه افکارمو ازم بگیره. مادرم نالید. تا حالا اینجوریشو نداشتیم، از وقتی این دکتر اومده اینجا همه چی عوض شده. مادران زیر شیروانی با نهایت تنگ دستی زندگی می کردیم. پیشه پدرم دیگر چندان رونقی نداشت. با این حال تا دیر وقت شب به خانه نمی آمد. وقتی هم می آمد ما همگی خواب بودیم. مادرم نمی دانست پدرم چه کار می کند. اما از این طرف و آن طرف می شنید که بعضی همسران کارگران به شوهرانشان گفته بودن می خواین برین با این دکتره چی کار؟ اون پولاتونو می خوره و مسخرتونم می کنه.
همینطوری خیلی هم راحتیم. کسافت کاری بکنین بیشتر دوستتون داریم تا با اون برین.
تعداد طرفداران دکتر ربال به 40 نفر رسیده بود. معاونش فابر در یک جلسه گفت اگه با این عده کم تونستیم این همه پیشرفت کنیم، تو فاصله 2 یا 3 ماه دیگه اصلاً غمی نداریم. و دکتر حرف او را تایید کرد و گفت تو این راه نباید در جا زد، تبلیغ کنیم، دوستاتونو هم بیاریم. خب دوستان، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی را با ویرایش و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
خب چطور شبون مولی؟ برنامه ایدی حضورزا تقدیم مولدی مفترم بشیدن لرمیز هر جوین سن یلی حتما مطالعه چطور موزوسون. مطالعه بهترین نوع از سرگرمی و تفریحی دی مونده، هیت نوع شد یخ دی مجازی فزادان بیاز گراخ گلاخ و خودی چطور نانونسیت کتاخ قطعا زواب دولاده سونز و مختلف چطورن مطالعه سینن دنیاز دهش لذا. اما دوستلار حافظ شیرازا سچی زندی هدری گرمنده دنیای جلدی و همان دیاردا علم و ادب و هنر تحصیلی نمش خلولدی آتاسی به الدین و آناسی کازرون اهلی دیلر. حافظ زوانلغدا قرآنون اورنمین باشلادی و شیرازن مشهور قاریلرنن اولدی. اوزرا چوزیزی چلی قرآن چریمی 14 روایتده تلاوت درمیش و عمرونون بیتون ساغلارنده قرآن و قرآنون مفاهمینن معنوسیمیش. دیوانانون باشتان باشاسنده قرآنون زریف نشتالرنن استفاده لیبدی. حافظ سوزی اعزازن سرحدینه یتیردی و شرچسیز غزه سرایده نزیری یختی. حافظ شیرازی 791 هجری قمری لینده فانی دنیانی ویدا اتدی و شیرازن مثلا سنده تورپه ها تاب شروع ده.